بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث ما در معجزه به این مسئله رسیدیم که آیا معجزه حین العقد همان معجزه باید حین الاجازه باشه یا لازم نیست؟ ممکنه اینها غیر هم باشن، معجزه حال العقد فردی باشه، معجزه حال الاجازه فرد دیگری باشه. مثالش چی بود؟ مثالش این بود که با الفضولی فرق نمی کنه لنفسه او للمالک، با الفضولی خلاصه فضولی فروخته، ثم ملکه، سپس همون رو مالک شده. خب الان بخواد اجازه بده چه چیزی باید اجازه بده؟ همین فضولی خودش، چون مالکه حین الاجازه الان خودشه دیگه، ملک رابطهش با اون مالک سابق قطع شد. اینجا ما اینو 8 صورت مطرح کردیم در جلسه گذشته، اما گفتیم 2 صورتشو بحث میکنیم، بقیه صور از این 8 تا در میاد. صورت اول اینه چه؟ باع فضولی ثم لنفسه، با الفضولی لنفسه، برای خودش بفروشه. مثلا بنگاه منزل یک شخصی رو برای خودش میفروشه، میگه آقا شما بود من طرفی، من منزل رو تحویل میدم به تو. بعد خود بنگاه میره ثم اشتراه، اون منزل رو از اون صاحب خونه میخره به این تحویل میده. خب اون بی اول که فروخت هی نفروش فضولی بوده، چون مالک نبوده. چه بنگاه زمانی که منزل غیر رو فروخته کان البیع و بیعن فضولی هم. بعد خب در وسط رفته خریده مالک شده، اینجا اینو میخواییم بحث کنیم آیا اجازه میخواد یا نه. مثلا خودش فروخته دیگه، خود این بایع فضولی فروخته، اینجا نیاز به اجازه هست یا نه نیاز اصلا به اجازه نیست، این معامله صحیح هست بلا اجازته، چون خودش فروخته. یا بیایم بگیم نه، اگر ما شرط بدونیم معجز حین الاجازه همان معجز باید حال العقد باشیم، باید معامله چی باشه؟ باطل باشه. پس 3 تا قول است در این فرض. مرحوم شیخ یه متنی رو از محقق در کتاب معتبرش میاره، محقق حلی، معروف ترین کتاب شرایع، چه همون از چه جواهر شرح شرایع هست، مسالک شرح شرایع هست. اما محقق حلی چند کتاب فقهی دیگری هم داره، یکیش المختصر و نافع، دومی المعتبر فی شرح المختصر، خود اون کتاب رو خودش شرح کرد، کتاب المعتبر. یه فرعی رو مرحوم شیخ انصاری از معتبر میاره، میگه ببینید این فرع شبیه همین محل بحث ماست، یه موردیست از محل بحث ما. اون فرع چیه؟ میگه فرع در رابطه با زکاته. گوش کنید این فرع رو. در بحث زکات چه به 9 تا چیز زکات متعلق مشهور اینه، انسانی مثلا گندم داره، چند به نصاب هم رسیده گندمش، چه در گندم چه امسال به عنوان محصول این مزرعه هست به نصاب رسید، مثلا 1 دهمشو باید به فقرا بده، عوض اینکه به فقرا بده فروخت، کل این جندم رو فروخت. خب این نسبت به 9 دهم ملک خودشه، اما نسبت به 1 دهم اینجا بین پرانتز یه جمله بگم، در بحث زکات اقوال مختلفی هست. آیا حق فقرا به شکل مشاع هست با اون مزرعه دار زاره؟ اون موقع ملک فقرا رو فروخت، یعنی زکات متعلق به عین یه گل. دو، زکات مانند دینه، متعلق به ذمه است، به این هیچ ربطی نداره. این گل دوم، اگر این گل دوم رو انتخاب کنیم به فضولی نیست، فقط این بدهکاره، واجب است حق فقرا رو با پول با هرچی بده. زکات متعلق به عین است، این یک گل، متعلق به دین است، به ذمه است، گل دوم. یک گل سومی هم است، زکات مثل تعلق حق مرتهن به رهنه. یعنی چه؟ هم ذمه رو درگیر کرده هم عینو. گوش کنید، این یک چیز پیچیده است. شما وقتی رهن میدید ماشین تو، ماشین از ملک تو خارج میشه؟ نه، ملک توست، ولی نمیتونی بفروشی. در رهن ماشین قابل فروش نیست، غیر قابل فروش. مثل البته وقف هم غیر قابل فروش، اون ابدیه، این موقت تا فک رهن بشه. فک رهن یعنی چه؟ یعنی دین طرف رو بدی، قرض طرف رو بدی، این آزاد بشه از رهن، میتونی دیگه بفروشی، این استفاده کنی. خب حق اون طرف نسبت به این ماشین چجوریه؟ میگیم حقش اینطوریه، تو رو نمیذاره بفروشی، والا ملک توست. هیچ، او شریک نیست در این ماشین با تو، شریک نیست، اما حقی تعلق یافته. اون حق در حقیقت تو بدهکاری، ذمه تو مشغول اوست، اما نوعی ذمه تو مشغول اوست چه؟ یه مانع ایجاد کرده برای این فروش این ماشین. اینجا میگن هم ذمه در جیره هم عین، اما فرقش با اون تعلق به عین چیه؟ اون نظریه اول، چون جا گفتیم شریک میشه، فرقش این است شما از راه دیگری پول او رو بدید، این دیگه مانع به طرف میشه، چون ملک توست، ملک خودته کلا ماشین. حق داری با پول دین او رو بدی، قرض او رو بدی و این آزاد بشه. در بحث زکات هم بعضیا این گول رو انتخاب کردن، گفتن فقرا مالک نیستن این سهم رو، این 1/10 گندم رو، اما فقرا طلبکارن. اگر شما از زکات حق فقرا رو ندید نمیتونید اینو بفروشید، به این شکله. و الا از یه راه دیگری حق فقرا رو دادید، از با پول و چیز، میتونید راحت بفروشید، مثل رهنه. پس چند تا نظریه شد؟ 3. خب برگردیم. این فرعی که محقق گفته، فرعش مربوط به این فروش جندمه. میگه کل جندم رو فرد فروخت، خب نسبت به 1/10 که زکات بهش متعلق شده، ایشون میگه این اجر عوضشو بده، نسبت به اون 1/10 میشه فضولی، مثل رهنه دیگه، انگار راهن مال رهنی رو فروخته. میگه اجر حق که فقرا رو از یه راه دیگری بده، این فضولی، انگار با فضولی ثم ملکه، انگار از اول مالک بوده ها، دقت کنید، ثم ملکه، ملکه ولایتن به بی، اینجا منظور از مالک، مالک عین نیست، منظور مالک بیعه. میتونه بفروشه، غیر قابل فروش بود اون یک دهم میتونه بفروشه. بعد میگه چه اجازه جدیدم میخواد. اجازه چی میخواد؟ جدید. چون اون موقع چه فروخته؟ فضولتن فروخته، در حالی فروخته چه حق غیر بوده، الان بخواد فضولتن نیست چه. ایشون از متن ایشون در میاد چه چه نیازه؟ اجازه. بعد میگه از حرف شیخ طوسی در یه کتاب دیگری در میاد چه اصلا اجازه هم نمیخواد. اجازه هم نمیخواد. اینها چه فرقی با هم دارن؟ شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری میگه شاید اون دوتا مبنا در زکات با هم فرق دارن. محقق نظرش این است زکات تعلق به عین چرده، تعلق به عین، پس شریکه. فقرا با این چی هن؟ شریکن. شما مال فقرا رو فروخته اید، چون مال اونها رو فروخته اید انگار بعدن با پولی چه دادی خریده ای. دقت کنید، با پولی چه دادی خریده ای. شیخ طوسی نظرش این است نه، مال فقرا رو نفروختم، من مال خودم رو فروختم، فقط حق فقرا به این مال متعلق بوده، مثل رحم. پس اجازم نمیخواد، مانع برطرف شد. در این دوتا حرف معلوم میشه که مورد بحث ما هم همونه، مورد بحث ما هم همونه. پس بعضی ها معتقدن اجازه میخواد، بعضی ها معتقدن اجازه نمیخواد. این قسمت رو بخونید. اما المسئله الاولا، اما مسئله اولا، مسئله اولا رو دقت کنید. مسئله اولا این است فضولی بفروشد برای خودش بعدن مالک بشه. فظاهر المحقق فی باب زکات، این سه تا مبنا رو بنویسید در زکات تا این حرف درست فهمیده بشه. ظاهر محقق در باب زکات از کتاب معتبر در چه مسئله‌ای؟ فی ما اذا با المالک و النسابه، در اون مسئله‌ای که مالک نساب رو فروخته قبل اخراج زکات. قبل از این چی کند؟ بده. او رهنه او، یا نفروخته، رهن داده. ببینید این مسئله من دیگه توضیح ندادم، اینم مثل فروختن دیگه. کل این جندم ها رو رهن داده. خب حق نداره کل این جندم ها رو رهن بده، چون نه دهمش رو میتونه رهن بده، یک دهمش مال او نیست. چرا به عین و دین مثل رهن؟ البته عین و دین رو باید توضیح بدهید چجور. انهو محقق هلی گفته چه سهل بیعو و رهنو فی ما عدا زکات. دقت کنید، بیع و رهن در ما عدای زکات صحیحه، اون نه دهم صحیحه، اما اون یک دهم میگه فاین اخترم حصت الفقرا، اگر سهم فقرا رو غرامتشو بده. آقا اینجا بین پرانتز یه چیزی بگم، خمس به چی متعلق میشه؟ به عین یا به دین؟ به عین. خمس به عین متعلق میشه. یعنی شما مثلا یک وسیله خریده اید که اون وسیله می نیاز شما نبوده، مثلا یه زمینی خریدید که زمین احتیاج نداشتید، یک سال بگذره این زمین، به این زمین خمس متعلق میشه، به دین نه به عین. اما خود به این عین متعلق شدن دو نوع هست. این نظریه اول چه گفتیم به عین متعلق میشه دو نوع هست، این مبناها رو خوب یاد بگیریم. یه وقت مثل شریک های معمولیه، شما دو نفرید، یک زمینی رو با هم خریده اید. خب هر دوتاتون در عرض همید، هیچ کدام بر هیچ کدام ترجیح نداره. اما یه وقت نه، شما یک زمینی خریده اید، خمس هم به او اومده، یک پنجم این زمین مال امامه، اما در عرض هم نیستید، در طول همید، ولو شریکه. شما مجوز دارید از یه پول خمس رو بدید، این انگار خریدید. اینجا رضایت طرف شرط نیست ها، در اون بحث شریکی که هم عرض همه، نمیتوانید بگید آقا سهم تو به من بفروش، میگه من نمیفروشم، شریکی میگه. این نوع تعلق به عین در طول هم یه قانونی هم داره. چجور در طول هم؟ شما جایز هست غرامت اونو بدید، این مال تو بشه. این معناش اینه. دین فقط به ذمه است، به این هیچ ربطی نداره. ربطی داره، تا ندید حق تصرف ندارید در اون ذمه، به اون به ذمه بدهکار، به این بدهکار نیستید. چه خواستی فقط بده که وجوب تکلیفی دارید. مثلا آقای زنجانی ظاهرا فتواش اینه دیگه، خمس به ذمه متعلق میشه تا یک پنجم کلی فی المعین قائله، تا یک پنجم تصرف میتونید بکنید، یک پنجم رسید اونجا رو ندیجه مال معینا میشه مال فقیر، مال امام. روشنه؟ خب این مبانی رو خوب یاد بگیرید. اول سه تا مبنا گفتم زکات، خود این مبنای اول که تعلق به عین بود، دو جور عرض کردم. تعلق به عین الان نحوینه، مثل شرکای معمولی که عرض همان، مثل تعلق به خمس، تعلق عین خمس به عین. اینجا صاحب ملک میتونه از پولهای دیگرش بده اینو چیکار کنه؟ کلن مالک بشه. رضایت مجتهد و فقیه و امام شرط نیست. روشنه؟ همینو میخواد بگه. فإن اغترم حصة الفقراء، اگر غرامت داد حصه فقراء رو، فقراء قال الشیخ، شیخ طوسی میگه سهل بیع و رهن، اصلا بیع و رهن کلن صحیحه. ظاهر حرف شیخ طوسی این است، اصلا اجازه هم شرط نیست. ظاهرش این است اجازه هم شرط نیست. و فیه اشکالون، این فیه اشکالون حرف محقق است. میگیم نه، ما اینو نمیتونیم بگیم سهل بی، این صحه یعنی صحت فعلیه ها بدون اجازه. محقق میشه نه، ما به این نحو نمیتونیم بجیم، لان العین مملوکه. میشه چون این عین، ببین محقق چه میشه، چون عین در ملک بود، در ملک چی بود؟ در ملک فقرا بود. چون این عین اون یک دهم در ملک فقرا بود. و اذا عدل العوزه، وقتی این عوض رو داد، یعنی عوض یک دهم گندم پول داد به فقرا، ملک ها ملکن مستعنفن، این دوبا اون عین رو مالک شد جدید. ما مستعنف اینجا دوباره معنا نکنید، تازه معنا کنید، تازه مالک شد. چون اجازه میخواد، همین ادامه میده دیگه. ففتگر بیع، خودش توضیح میده، ببین الان ففتگر بیعها الى اجازت مستعنفه، پس بیع این قسمت عین اجازه مستعنفه میخواد، اجازه تازه میخواد. کما ببینید این محل شاهد ما اینها، کما لو با اما لغیرهی سمشترا، چنانچه مال غیر رو بفروشه شو بس بخره. همین بحث زکات هم اینطوریه، مال فقرا رو فروخته سپس از فقرا خریده. خب میگه پس این حرف محقق بل یظهر من ما حکاه عن شیخ، اونی که محقق از شیخ حکایت کرده از او ظاهر میشه عدم الحاجه الی الاجازه، اصلا احتیاج به اجازه هم نیست. خب احتیاج به اجازه نیست، الان شیخ انصاری میگه شاید مبنای شیخ طوسی در بحث زکات فرق کنه با مبنای محقق، به همین خاطر او اجازه رو لازم نمیدونه، چون مبنای محقق این است این ملک به عین، یعنی فقرا شریکن، اما مبنای شیخ طوسی این باشه چه فقرا شریک نیستن، فقرا حق دارن نه ملک. یه وقت میگیم فقرا مالکن یک دهم رو، یعنی شریکی در ملکن، یه وقت میگیم نه فقرا حق در ملک این فرد دارن، مثل حق رهن. مانع دیگه، این مانع رو برطرف کرد دیگه، الا ان یک مجر اینچه شیخ طوسی این گونه قائل بشود به تعلق زکات بالعین، چه زکات به عین تعلق یافته اما نه مثل شریک. دقت کنید، زکات به عین تعلق یافته، به عینی که با ذمه همراهه، چه تعلق دینه به رهن، این یعنی نظر سوم، مثل تعلق دین به رهن. شما از یه نفری آقای من قرض گرفته ای، اون فردم از شما رهن گرفت، گفته ایب نداره قرض میدم بهت، الان بانک به شما وام میده رهنم میگیره، خب یعنی چه این رهنو میگیره؟ یعنی اون میشه غیر قابل فروش. رابطه اون دین و رهن چیه؟ اون رهن ملک اون بانک نیست، ملک شماست، لاچن اگر ندهی اون شما رو مجبور میکنه اونو بفروش دین او رو بده، و الا هنوز ملک توست. روشنه؟ خب فَإِنَّ الرَّاهِنَ اِذَا بَاعَ، وقتی راهن بفروشه مال رهنی رو، شما ماشینی که در رهن بانک بود فروختی اما از اون طرف هم زرنگی کردی، فَفَكَّ الرَّهْنَ، رهن رو هم آزاد کردی، چجور رهن رو آزاد میکنن؟ رهن رو چجور آزاد میکنن؟ قرضشو میدم دیگه، قرضشو میدم رهن آزاد میشه. قبل مراجعت المرتهن، قبل از اینکه مرتهن مراجعه کنه اعتراض کنه آقا چرا ماشین رو فروختی، من پول مرتهن رو دین مرتهن رو دادم، به مرتهن دیگه هیچ ربطی نداره، من ملک خودم رو فروختم، یه مانعی بود مانع برطرف شد، مرتهن شریک با من نبود، چه لازمه این بی لازم میشه، ولم یحتج الى اجازت المستنفه، به اجازه تازن احتیاجم نیست، چون اینجا از باب مانع برطرف شدنه. پس تعلق زکات چند تا مبنا داره، ممکنه شیخ طوسی این مبنا رو داره و همین خاطر میگه اجازه لازم نیست. روشنه؟ و به هازل گول، خب برگردیم، این قول محقق، قول محقق پس با قول شیخ طوسی فرق کرد. قول محقق چیه؟ صحت مع الاجازه. قول شیخ طوسی چیه؟
صحت مع الاجازه.
خب البته شیخ انصاری طوری بیان کرد، چه طوری بیان کرد، ممکنه اینها با هم دوتا نظر نباشن ها. چرا؟ گفت ممکنه اون بحث زکات رو دخالت بدیم، نظریات در زکات رو، شیخ طوسی از باب نظریش در زکات این حرف رو زده. روشنه؟ میدونی چی میشه اون موقع؟ اصلا این فرض نمیشه، من با فضولیان سم ملکه، اصلا مالک بوده دیگه، با بدون اجازه مرتهن ثم فکر رهنه، مانع رو برطرف کرده. اصلا اگر حرف آخری شیخ انصاری رو قبول کنیم، تحلیل شیخ طوسی این باشه، دیگه از بحث ما خارج میشه، مسئله اولا میشه، مسئله ثانیه نمیشه. چون مسئله اولا چی بود؟ از باب محذوریت بود، مالک بود، محذور. مسئله ثانی این بود که مالک نبود. اگر تحلیل شیخ طوسی رو چه شیخ انصاری از الا ان یقول گفت قبول کنیم، مسئله رو برگردون شیخ انصاری به کجا؟ به مسئله اولا. اما اگر اونو بذاریم کنار، با او کار نداشته باشیم، بگیم هر دو در یک فضا بحث میکنن، یعنی هر دو در یک فضا، یعنی چه؟ انگار هر دو معتقدن زکات تعلق میگیره به چی؟ به عین. در این فضا باشه دوتا نظریه است. حرفا رو خوب دقت کنید، این صفحه یه مقدار عمیقه نسبت به سایر جاها. و به هازل گول، با به این گول سرح الشهید فی الدروس، منظور از به این گول یعنی صحت مع الاجازه. شهید اول در کتاب دروس صراحتا فرموده و هو ظاهر المحچی عن السیمری. خب تا اینجا دو گول خوندیم، من گفتم در مسئله چند تا گول است؟ سه تا. و المحچی عن المحقق الثانی فی تعلیق الارشاد، اونی که از محقق ثانی حکایت شده در کتاب تعلیقش بر ارشاد الاذهان، هو البطلان، شون میگه اصلا این معامله باطله. یعنی شخصی که بفروشد، دقت کنید، بفروشد بعد برود خودش مالک بشود، این معامله باطله، چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد، معامله باطله. و ما لعیلیه بعض المعاصرین، بعضی از فقهای معاصر هم مثل صاحب جواهر به این نظریه تمایل داره، طبعا لبعض معاصری، به طبع بعضی از معاصرین خودش، یعنی صاحب مقابس الانوار، یعنی اینها معتقدن اصلا این باطله. مرحوم شیخ میگه چه ول اقواه ول اول اول، نظر ما این است نه این باطل نیست، صحیحه. منظور از اول اینجا یعنی اون حرف محقق، نه مع الاجازه، صحت مع الاجازه، صحت اون شیخ طوسی میگفت. اصلا این حرف صحت مع عدم الاجازه را شیخ انصاری استنتاج کرد، و الا در حقیقت دو تا نظریه بود، یکی صحت مع الاجازه، دومی بطلان. اون سومی رو از کلمات گفت ظاهر میشه. پس اقوا او اولیست، اولی یعنی کدوم؟ یعنی صحیح مال اجازه للاصل، اصل. اینجا اصل چیه؟ منظور از اصل چیه؟ این ممکنه سوال امتحانی باشد. بعضی ها میگن اصل اینجا یعنی اصل از براءت از اشتراط مالکیت مجیز حال العقد. ما شک کنیم اینم یکی از شرایط بیع است، شرط صحت بیع است، که مجیز حال الاجازه مجیز حال العقدم باشه، اصل عدم اشتراطه، اصل براءت از این اشتراطه، اشتراط مالکیت مجیز حال العقد. خب یک نظریه این است. بعضی ها گفتن این اصل همان قاعده است، به معنای اصل عملی نیست. در بعضی از کتب فقهی ما کلمه اصل به کار میبرن، منظورشون قاعده است، یعنی قاعده در بی این است، هر چیزی که بی صدق کنه امضا شده از طرف شارع. اینجا هم بی اون دیگه تجارتون، این اصل با در معنای دوم همان عموماته. این واو تفسیریه، للاصل والعمومات یک حرف میگه. عمومات یعنی تجارتن انترازن اهل الله البی اوفو بالعقود، این عمومات صدق میکنه اینجا. از سلیمت اما یرد علی، این عمومات سالم است از اعتراضاتی چه شده. اما بعضی ها اشکالاتی به ما کردن، گفتن نه این نمیشه صحیح باشه. حدود 7 تا اشکال هست، فردا میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.